سلام، من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود 53 از پادکست داکس رو میشنوید. در سال 1999 یک محقق ایتالیایی در یک کنفرانس بین المللی شرکت کرده بود. کنفرانس در زمینه طول و عمر انسان‌ها بود و این محقق که در اون زمان دانشمند شناخته شده ای هم نبود ادعا می‌کرد که در ایتالیا منطقه‌ای وجود داره که تعداد افرادی که 100 ساله هستن و یا حتی بیشتر از 100 سال سن دارن در اونجا به طور استثنایی زیاده. اینقدر این ادعا بزرگ و گزاف بود که خیلی از دانشمندانی که در اون کنفرانس بودن حرفای اون محقق رو اصلا باور نکردن. اون آقا داشت ادعا میکرد که در جزیره ساردینیای ایتالیا آمار 100 ساله ها 10 برابر بیشتر از اون چیزیه که باید از همچین جمعیتی انتظار داشت. اون محقق دکتر جیانی پس بود. وقتی که دکتر پس در این زمینه داشت تحقیق میکرد، برداشته بود یه نقشه از جزیره ساردینیا تهیه کرده بود و روستا به روستا داده های جمعیت شناسی رو بررسی میکرد و هر شهر یا روستایی که میدید تعداد 100 ساله هاش زیاده، دور اون روستا رو روی نقشه با ماژیک یه دایره آبی میکشید. دوباره روستای بعدی آمار 100 ساله هاش زیاد بود، یه دایره آبی دیگه میکشید. طوری که بعد از تموم شدن بررسی ها دیدن که یه بخشایی از نقشه جزیره پر از نقاط آبی شده. یه جاهایی از نقشه بود که انقدر این نقاط آبی زیاد و کنار هم بودن که یه ناحیه بزرگ آبی رو تشکیل داده بودن. یعنی این که تعداد 100 ساله ها در اون مناطق خیلی زیاد بود. اونجا بود که اصطلاح بلوزون یا منطقه آبی ابداع شد به همین سادگی. پس بلوزون به نقاطی میگن که در اونجا آمار 100 ساله ها و افراد بالای 100 سال زیاده و به خاطر این بهش میگن بلوزون، چون دکتر جیانی پس از رنگ آبی استفاده کرده بود. بعد از اون مناطق دیگه هم در دنیا شناسایی شدن که تعداد 100 ساله ها به طرز عجیبی در اونجاها هم زیاده. به همه اون مناطق دیگه گفتن بلوزون. اما وقتی که دانشمندا خوب بررسی کردن دیدن که یه الگوهایی در همه این مناطق یا در همه این بلوزون‌ها ثابته. پس شاید بشه نتیجه گرفت که مردم این مناطق به اکسیر طول و عمر دست پیدا کردن. همشون دارن از یک اکسیر، از یک دستورالعمل پیروی میکنن. تحقیقاتی هست که ثابت میکنه که طول عمر یک فرد فقط 10% بستگی به عوامل ژنتیکی داره. پس نمیشه گفت که مردم ژنشون خوبه و زیاد عمر میکنن. نه، اینطور نیست. اگه من و شما هم با ژن متفاوت بریم و در اونجا زندگی کنیم، به احتمال زیاد به اندازه همونا عمر میکنیم. پس چیزی که تعیین کننده است سبک زندگی این آدم هاست. این سبک زندگی این هاست که باعث طول عمرشون میشه. توی این اپیزود میخواییم ببینیم که سبک زندگی این جوامع، این بلوزون ها چطوره؟ اما فکر کنید چی میشه اگه ما بتونیم راز طول عمر این مناطق رو بفهمیم؟ طبیعتاً بهترین کار اینه که از اون راز، از اون دستورالعمل در سایر جوامع هم استفاده کنیم دیگه. یعنی از رو دست اون بلوزون ها تقلب کنیم و فرمول طول عمر رو به بقیه جوامع هم بدیم. پس میخواییم به جاهایی بریم که از نظر طول عمر
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
صاحب رکورد هستن و گنجینه‌ای رو توی گاف صندوقشون دارن که ما اتفاقا دنبال همونیم و این بلوزون ها در 5 نقطه در گوشه و کنار دنیا هستن: ساردینیای ایتالیا، اوکیناوای ژاپن، لومالیندای آمریکا، جزیره ایکاریای یونان و منطقه نیکویا در کاستاریکا. واقعا 5 نقطه متفاوت و دور از هم هستن. بعضیا در کنار دریا هستن، بعضیا روی کوهن، بعضیا روستا هستن، بعضی هم شهرن. اما همشون یه اصول مشترکی رو رعایت میکنن. تازه فقط هم این نیست که عمر مردم این مناطق زیاده، کیفیت عمرشون هم خوبه. یعنی مردم اینجاها در کهنسالی هم فعال هستن. مثلا طرف در سن 95 سالگی سرزنده است، خوشحاله. در جوانی که خب همه سرزنده و خوشحالن. خیلی مهمه که در پیری و کهنسالی هم اینطوری باشن. و حالا باز نکته عجیبتر اینه که در همه این 5 جامعه طول و عمر آدم ها زیاده، بدون اینکه مردم این نقاط تلاش زیادی بکنن، بدون اینکه برنامه ورزشی یا رژیم غذایی سختگیرانه ای داشته باشن. خیلی خوب شد که. پس چی کار میکنن اینا؟ رازشون چیه؟ رازی که میتونه کمک کنه که مردم بقیه دنیا هم عمر طولانی پیدا بکنن. توی این اپیزود میخوایم راجع به اینها صحبت بکنیم. منتها قبل از اینکه به این 5 منطقه بریم، یه نکته رو به عنوان دیسکلیمر یا به عنوان سلب مسئولیت میخوام بگم. هدفمون توی این اپیزود این نیست که بگیم اینا این کارو کردن، بسم الله خودمونم از امروز باید همین کارا رو انجام بدیم. من فقط و فقط میخوام بگم که در این 5 بلوزون چه خبره. فراموش نکنیم که این پادکست یک مرجع پزشکی نیست، یک مرجع برای تغذیه نیست. برای همین پیشنهاد میکنم که اگر بعد از شنیدن این اپیزود قصد دارید که رژیم غذایی خودتون رو تغییر بدید، قبلش با پزشکتون یا با متخصص تغذیه‌تون مشورت کنید. ساردینیا یه جزیره است که فاصلش با سرزمین اصلی ایتالیا 200 کیلومتره. این جزیره فوق‌العاده زیباست. هواش مطبوعه و آب دریاش نگم براتون شفاف و کریستالیه. برای همین یه مناطقی از جزیره ساردینیا فوق‌العاده گرونه و بعضی از پولدارترین افراد دنیا در اونجا ویلا دارن. اما جایی که بلوزون هست، اون مناطق جذاب و خوشگل کنار دریا نیست. بلوزون ساردینیا در ارتفاعات واقع شده، چند روستای کوهستانیه. در واقع این روستاها در ارتفاع 700 متری بالاتر از سطح دریا هستن. دکتر جیانی پس و تیمش ذهنشون به این رفته بود که لابد این ارتفاع کمک میکنه که روستایی ها طول عمرشون زیاد بشه، اما بعدم فهمیدن که نه، خود ارتفاع دلیل اصلی طول عمر نیست، اما به خاطر همین ارتفاع کوچه پس کوچه های این روستاها بلا استثنا سراشیبی و سرازیری دارن. برای همین رفت آمد معمولی توی این کوچه ها خودش یه ورزش مرتب و تر و تمیزه. یه توکه پا بری نون بگیری و بیای کلی انرژی میسوزونی. و عجیب این که همچین که از این 4-5 تا روستا میزنی بیرون، بقیه روستاها ارتفاعشون دیگه میاد پایین و دیگه کوچه هاشون پستی بلندی نداره. عوضش هم دیگه در اون روستاها خبری از افراد 100 ساله نیست. پس گرفتید چی شد؟ دکتر جیانی متوجه شد که یه رابطه‌ای بین پستی بلندی کوچه ها و عمر طولانی باید وجود داشته باشه. جیانی با 300 نفر 100 ساله و 100 سال به بالا مصاحبه کرد. توی انگلیسی بهشون میگن سنتریان، یعنی آدم 100 سال به بالا. ما در فارسی برای کسایی که عمر طولانی دارن چند تا واژه داریم، مثلا دیرزی، پاینده، دیرپای و دیرزینده. من کلمه دیرپای رو انتخاب میکنم. دیرپای یعنی کسی که عمر دراز داره. اما اگه توی این اپیزود به کار بردم این کلمه رو، منظور افراد بالای 100 سال هستش. جیانی با 300 نفر دیرپای مصاحبه کرد و به این نتیجه رسید که یکی از عوامل تعیین کننده در طول عمر این آدما پستی بلندی کوچه هاشون بوده. تازه معماری منطقه اینطوریه که خیلی از خونه ها دو سه طبقه ای هستن، یعنی همین خونه های روستایی که سه طبقه چهار طبقه هستن و آدما هر روز باید حداقل 30 تا 40 تا پله رو بالا پایین برن، یعنی مردم اون منطقه دارن کلی ورزش میکنن و کالری میسوزونن بدون اینکه اصلا خودشون خبر داشته باشن. در بلوزون ساردینیا مردم به طور متوسط روزی 8 کیلومتر پیاده روی میکنن و برای متوسط این 8 کیلومتر عدد بالاییه، خصوصا توی اون سراشیبیا. در خارج از این بلوزون ها توی زندگی شهری بیشتر آدما نصف روز رو میشینن. خود ماها صبح از خواب بیدار میشیم، روی صندلی آشپزخونه میشینیم، بعد صندلی ماشین، بعد صندلی محل کار، بعد دوباره صندلی ماشین و آخرش مبل خونه. این نشستنای بیش از حد و این بی‌تحرکی یک عامل اصلی برای دیابت و بیماری قلبیه، دو تا بیماری که در ساردینیا به نسبت جاهای دیگه خیلی خیلی کمه و برای همین مردم میتونن که عمر طولانی داشته باشن. یه نکته جالبی که در منطقه آبی یا همون بلوزون ساردینیا دیده میشه اینه که نسبت زنان و مردان دیرپای 1:1 است. تو آمریکا نسبت 5:1 است، یعنی به ازای هر 5 زن 100 سال به بالا یه مرد 100 سال به بالا داریم، اما توی ساردینیا 1:1 و این آمار 1:1 ساردینیا بیشترین و بهترین آمار در دنیاست. در هیچ کجای دیگه دنیا مردا انقدر پیگیر و ولنکن نیستن. اما چی شده که این مردان بزلگو و سرحال روستایی اینقدر عمر طولانی دارن؟ خب ببینیم شغل مردان روستا چیه؟ اینا درسته که توی روستا هستن ولی کشاورز نیستن، رستوراندار و صنعتگرم نیستن. مردان این روستاها به طور سنتی همگی چوپان هستن. از گذشته دور کار مردا این بوده که گوسفندا رو ببرن به چرا، شیر گوسفندا رو میدوشیدن، دنبال گله گوسفندا تمام روز رو راه میرفتن و هی هی و هی های میکردن، مراقب گله بودن، کیلومترها با گله راه میرفتن، وسط روز هم یه چرتی میزدن، غذاشون رو میخوردن و عصر که به روستا برمیگشتن با رفقاشون به یه کافه میرفتن و لبی تر میکردن. بالاخره شراب خوبم در ایتالیا زیاده. نکته حیاتی اینه که این مردها در طول روز استرس نداشتن. استرس یه واژه‌ایه که ما خیلی زیاد به کار میبریم. استرس چیه؟ وقتی که اجداد ما انسانهای اولیه در معرض یه خطری بودن، مثلا گرگی، ببری، جونوری داشته دنبالشون میکرده، استرس در بدنشون به وجود میومده. یعنی اینکه انگار یه دکمه رو در بدن میزدن که موقعیت اضطراریه، حواست رو جمع کن، به خودت مسلط باش. مغز میگه که در این شرایط حالا برای اینکه به خودت مسلط باشی قند بدنت رو باید ببرم بالا. گلوکوز همون لحظه در بدن زیاد میشه و آدم در یه حالت آماده باش قرار میگیره. این مکانیزم در طول تاریخ کمک کرده که انسان در موقعیت‌های خطرناک نجات پیدا کنه. پس در طول فرایند فرگشت یا تکامل انسان‌ها استرس کمک کرده که آدم‌ها بقا پیدا کنن. اما اگه استرس بخواد تبدیل به این بشه که هر روز و هر لحظه در بدنمون باشه و اون دکمه که گفتم همیشه روشن باشه، اون دیگه سم و خطرناکه و این چوپانا از اون استرس سمی به دور بودن. این به این معنی نیست که اینا اصلا استرس ندارن. چرا؟ ممکنه داشته باشن، اما استرسشون مزمن نیست. یه لحظه یه روزی ممکنه خطری دامهاش رو تهدید بکنه، استرس میاد، چوپان واکنش نشون میده، استرس تموم میشه و سلام میره. اما در خیلی از جاهای دنیا استرس اینطوریه که در زندگی آدم‌ها جا خوش میکنه لامصب. چرا؟ چون خیلی اوقات آدم‌ها نمیتونن منبع استرسشون رو رفع کنن. آدم‌ها برای موضوعاتی استرس دارن که خارج از کنترلشونه. موضوعات سیاسی، جنگ، تورم، دلار و غیره و غیره که هیچ کدوم الحمدلله دست ما نیست. اما اون چوپانه میدونه که با بز و گوسفنداش چطور مسئله رو حل کنه و بعد هم با چرت زدن و بعدش با معاشرت با رفقاش اون استرسه رو هم میشوره میبره. پس کنترل استرس هم یک رکن طول عمر بلوزون ساردینیا هستش و خصوصا کمک کرده که مردای این منطقه بیشتر از مردان سایر دنیا عمر داشته باشن، استرسشون کمتره. در خیلی از کشورها رفتن به خانه سالمندان مرحله ای از زندگی شده. اینطور جا افتاده که همونطوری که آدما به مهد کودک و مدرسه و بعد دانشگاه میرن، وقتی که دیگه پا به سن گذاشتن و وقتی که دیگه تنها شدن، به احتمال 50% به خونه سالمندان دیگه میرن. پس هر شهری که سالمند بیشتری داشته باشه، خانه سالمندان یا سنیور سنتر بیشتری هم داره. اما در بلوزون ساردینیا هیچ خانه سالمندانی وجود نداره. یعنی تمام این 100 ساله ها که تعدادشون کم نیست توی خونه خودشون یا توی خونه فامیل و اقوامشون زندگی میکنن. حتی جیو که یک پیردختر 101 ساله است. بهش میگن خاله جیو. خانومای اقوام بین خودشون تقسیم کردن، هر روز یکیشون میاد دنبال خاله جیو و بعد با هم میرن قدم میزنن، براش غذا درست میکنن، مراقبش هستن، چون که اونم وقتی که جوان بود مراقب بچه های فامیل بوده. مضافاً بر این که این فامیلا، این اقوام میگن که وقتی که با خاله جیو میگذرونن باعث آرامش خودشون هم میشه و میگن که یک اوقات با کیفیت و یک اوقات با آرامشی رو با خاله جیو میگذرونن. پس این یک رابطه زورکی هم نیست. واقعا هم رو دوست دارن دو طرف و مراقب همدیگه هستن. حتی یه زمانی خاله جیو توی بیمارستان بستری شده بود و اون موقع از نظر روانی به هم ریخته بود. غذا نمیخورد تو بیمارستان. بیشتر اوقات هم سرشو برمیگردون سمت دیوار که با کسی حرف نزنه. افسردگی بین سالمندها شایع هست. سالمند بدنش مثل قبل کار نمیکنه. بدنش درد داره. توی اون سن همسرش رو از دست داده، دوستاش رو از دست داده، احساس تنهایی و کسالت میکنه. منتها وقتی که توی خودشه بیشتر آدما فکر میکنن که این کسالت از پیریه یا به خاطر فلان بیماریشه. نمیدونن که یک سالمند هم افسرده میشه. خاله جیو هم وقتی که در بیمارستان بود توی همچین وضعیتی بود. خواهرزاده ها و برادرزاده هاش دیدن که وضع اینجوریه و اگه دیر بجنبن خالهشون از دست میره. تصمیم گرفتن که خودشون از خاله مراقبت بکنن. باهاش حرف بزنن، بخندوننش و ذهنش رو به کار بکشن و همینم خاله جیو رو نجات داد. اگه خانواده و اقوامش این کار رو نمی کردن، اون هیچ وقت به 101 سالگی نمی رسید. پس اینم یکی از دلایلیه که مردم منطقه بارباجیا که منطقه بلوزون ساردینیا میشه عمر طولانی دارن. چون در کشورهای دیگه، در نقاط دیگه دنیا، وقتی که خیلی از سالمندها رو به خونه سالمندان میبرن، نهایتاً تا 5-6 سال بعدش اون فرد از دنیا میره. در حالی که در بلوزون ساردینیا خانه سالمندانی اصلا وجود نداره. با هم بودن، دور هم بودن یک اصل فرهنگی اون منطقه است. شبیه به ایران که میگن سالمندها برکت خونه هستن، اونا هم به سالمندها به عنوان افراد دانای خاندان ارج میذارن. پس یه عامل دیگه طول عمر در ساردینیا مراقبت از سالمندان هست. یکی از افرادی که در زمینه طول عمر یا لانجویتی فعالیت میکنه و در دنیا شناخته شده هست، یه شخصیت رسانه‌ای آمریکا هست به اسم آقای دن بیوتنر. ایشون یه آقاییه که الان 60 و چند سالشه و آدم خیلی جالب و خفنیه. توی شبکه نشنال جیوگرافیک مجری و برنامه ساز بوده و دوچرخه سواریه که دارای چند تا رکورد جهانیه. ایشون سخنران بسیار قابلی هم هست و چند تا کتاب هم نوشته و الان هم 20 و چند ساله که در زمینه طول عمر فعالیت میکنه و یه شرکتی هم داره که توی همین زمینه فعالیت تجاری میکنه. خیلی از کارهای پژوهشی و رسانه‌ای که در مورد بلوزون‌ها هست رو ایشون و تیمش انجام داده. تیمش هم خیلی پروپیمونه و چند نفر از دانشمندای اسم و رسم دار باهاش کار میکنن. حالا اینجا بد نیست که بگم چطور شد که این آقای دن بیوتنر سر از این موضوع در آورد. دن بیوتنر آدم ماجراجوییه و ماجراجوییش رو از کودکی شروع کرد. وقتی که پدر بزرگش برای تولدش بهش یه دوچرخه کادو داد، دن دیگه عاشق دوچرخه سواری شد و این عشق به دوچرخه سواری براش موند. و وقتی که سالها بعدش دانشگاهش رو تموم کرد، به جای اینکه قشنگ بره سر کار و دنبال زندگیش بره، دوچرخش رو برداشت و رفت به 5 قاره دنیا و 3 رکورد جهانی از خودش به جا گذاشت. یعنی واقعا این بابا رکورد گینس داره ها. مثلا یه رکوردش اینه که از شمالی ترین نقطه قاره آمریکا در آلاسکا دوچرخه سواری رو شروع کرده و همینطور به سمت جنوب رفته و رفته تا رسیده به جنوبی ترین نقطه آمریکای جنوبی در شیلی. 25,000 کیلومتر رکاب زده بعد رفته دور دنیا رو زده و میگم 3 رکورد دوچرخه سواری این مدلی داره که در کتاب گینس ثبت شده. بعد از اینکه این ماجراجویی‌های شخصیش تموم شد و به آمریکا برگشت، دیگه توی تلویزیون و رسانه‌ها معروف شده بود. بعد از این همه چالش‌های شخصی و رکورد گینس و اینها، دیگه اون اواخر دهه 90 میلادی دنبال یه هدف بزرگتر افتاد. یه روز دن یه مطالعه‌ای که سازمان جهانی سلامت تهیه کرده بود رو خوند. اون پژوهش در مورد جزیره اوکیناوای ژاپن بود و میگفت که مردمان این جزیره طولانی ترین طول عمر رو در تاریخ جهان دارن. حالا بریم ببینیم در اوکیناوا چه میگذره که مردمش عمر طولانی دارن. اوکیناوا یه مجمع جزایری هست که از سرزمین اصلی ژاپن خیلی دوره و بیشتر چسبیده به تایوان. توی اپیزود قبلی هم گفتم که تایوان خیلی نزدیک به ژاپن. در واقع تایوان چسبیده به همین مجمع جزایر اوکیناوا. اوکیناوا بیشترین آدمای 100 ساله رو در جهان داره. یعنی چقدر؟ تعدادشون چقدره؟ از هر 100 هزار نفر مردم این منطقه 81 نفرشون بیشتر از 100 سال سن دارن. خیلی ها، در هر 100 هزار نفر 81 نفر. در حالی که مثلا توی آمریکا که تازه آمارش خوبه، از هر 100 هزار نفر 20 نفر بالای 100 ساله هست. این افراد دیرپای سالم هم هستن. دیابت توشون نادره. ناراحتی قلبی و زوال عقل هم بینشون بسیار بسیار کمه. دن بیوتنر بعد از اینکه گزارش سازمان بهداشت جهانی رو خوند، کمی در مورد موضوع مطالعه کرد و بعد به اوکیناوا سفر کرد. کی بود؟ طرفای سال 2000 میلادی. رفت تا از نزدیک ببینه که داستان چیه و دید که بله، درسته. نه تنها تعداد 100 ساله‌هاشون زیاده، بلکه خیلی هم سالم هستن. مثلا میبینید که یه خانم 101 ساله سرحال و قبراخ با نوه‌ها و نتیجه‌هاش میگه و میخنده و بعد میره سازش رو برمی‌داره میاره، ساز میزنه، یه نوت رو هم اشتباه نمیزنه و بعد هم همراه با نوه‌هاش میرقصه. سرحال، با انرژی، بدن سالم، مغز سالم، یک پکیج عالی از سالمندی. یا مثلا خانومی رو میبینی که دوروبر 100 سال سنشه و هنوز از دوچرخه استفاده میکنه، میخواد جایی بره سوار دوچرخه میشه و بعد هم کاملا مستقل همه کاراش رو خودش انجام میده، از جمله نخ رو میتونه توی سوزن بکنه در سن نزدیک به 100 سالگی. مردم اوکیناوا چی کار میکنن که اینطوری میشن؟ دن و تیمش خودشون رو در تحقیقات آکادمیکی که در مورد اوکیناوا بود غرق کردن. میخواستم بدونن که چه چیزی هست که مردم اوکیناوا به طور آگاهانه یا غیر آگاهانه دارن انجام میدن که باعث افزایش عمرشون میشه، یا اینکه اینا چه چیزهایی رو میخورن که این تفاوت رو براشون ایجاد میکنه، چون مردم این جزیره حتی نسبت به بقیه ژاپن هم فرق دارن. دن و تیمش تمام آمارها رو درآوردن و مقایسه کردن. مثلا اینکه مردم اوکیناوا چقدر تخم مرغ میخورن، چقدر برنج و ماهی و جلبک میخورن و مردم بقیه ژاپن چقدر از اینا میخورن. داده های دموگرافی یا جمعیت شناسی رو بررسی کردن و اونجا بود که اینها متوجه یه موضوع جالبی شدن. در اوکیناوا مردم فقط 3% کالری روزانه‌شون رو از گوشت و مرغ و ماهی می‌گیرن، یعنی خیلی خیلی گوشت کم می‌خورن، اما نزدیک به 70% از کالری مورد نیازشون رو از یه قلم خوردنی می‌گیرن. باورتون نمیشه اون قلم چیه؟ اون سیب زمینی شیرین هست. سیب زمینی شیرین بنفش که محصول خاص همون منطقه هم هست، جای دیگه‌ای هم نیست. یه جور سیب زمینیه که رنگش شبیه به لبو هست، بهش میگن بنی ایمو تو ژاپنی. در بقیه ژاپن مردم فقط 3% کالری‌های روزانه‌شون رو از این سیب زمینی شیرین میگیرن، اما توی اوکیناوا 70% انرژیشون رو از این میگیرن. یعنی توی اوکیناوا دیگه مردم خودشون رو بستن به این سیب زمینیه. خب پس معما داره حل میشه. چیزی که در اوکیناوا نسبت به بقیه ژاپن متفاوته داره پیدا میشه. جا جالب اینجاست که ما معمولا وقتی میخوایم بگیم که یه چیزی بیفایده است یا بیخاصیته میگیم که سیب زمینیه، اما این سیب زمینی شیرین پر از فیبر و آنتی اکسیدان و کربوهیدرات هستش. اوکیناوا به خاطر اینکه جزیره هست خیلی اوقات بوده که در طول تاریخ در اونجا کمبود مواد غذایی پیش اومده به خاطر جنگ و قحطی و سایر اتفاقات، و همین سیب زمینی شیرین بنفش نجاتشون داده، چون دیگه نیاز نبوده که حتما از بیرون جزیره بیاد و اینا استفاده بکنن، همونجا این سیب زمینی رو میکاشتن. برای همینی که انقدرم زیاد از این سیب زمینی میخورن. مردم اوکیناوا البته از جلبک دریایی هم زیاد استفاده میکنن. میوه و سبزیجات دیگه هم دارن که مختص خود اوکیناوا هستش. اما یه چیز دیگه هم هست که اینا زیاد میخورن و اون در جاهای دیگه دنیا هم پیدا میشه. اونم توفو هست. توفو پنیر سویاست. سویا رو که میدونیم چیه، از شیر سویا پنیر درست میکنن، بهش میگن توفو. در واقع یه جور پنیر گیاهی هستش. توفو خیلی مقویه و کلسترول خیلی پایینی داره و کمک میکنه که مردم اوکیناوا ضمن اینکه پروتئین خوبی جذب کنن کلسترولشون هم پایین بمونه. مردم اوکیناوا در روز یه چیزی حدود 100 گرم محصولات مرتبط با سویا رو میخورن. به طور متوسط ها هر نفر روزی 100 گرم سویا، شیر سویا، پنیر سویا یا محصولات دیگه مربوط به سویا رو میخورن. پس بیشتر غذای مردم اوکیناوا گیاهیه و رژیم غذاییشون طوریه که تقریبا هر چیزی که بدنشون بهش نیاز داره رو دارن از گیاهان مختلف میگیرن و البته گوشت هم میخورن، ولی خب خیلی کم میخورن. و این رژیم غذایی مبتنی بر گیاهان یکی از عواملیه که باعث طول عمر مردم اوکیناوا شده. خب پس اینم از غذایی که میخورن، اما موضوع فقط خود اون غذا نیست. موضوع فقط این نیست که چی میخورن، موضوع اندازه غذا هم هست. در اوکیناوا یه وعده غذا میشه یه بشقاب پر از سبزیجات و مواد مغذی مختلف، مثل همون توفو، آجیل و سایر چیزا که بیشترشون هم گفتم گیاهیه. شما اون بشقاب رو که بخوری هم سیر میشی و هم مواد غذایی که بدنت میخواد رو میگیری. یه بشقاب غذای اوکیناوا 350 کالری انرژی داره. اما اگه قرار بود یه همبرگر بخورید جای این، انرژی همبرگر میشد 750 کالری. مردم اوکیناوا یه ضرب المثلی دارن که در مورد غذا خوردنه. خودشون میگن هارا هاچی بو، یعنی 8 از 10. معنیش اینه که وقتی 80% حجم معدتون پر شد دیگه غذا نخورید. پس یه موضوع دیگه که توی این جزیره متفاوته حجم غذا خوردنه. آدم ها قبل از اینکه معدهشون رو پر بکنن یا به قول معروف تا خرتناق بخورن دیگه غذا نمیخورن. قبل از اینکه به اونجا بکشه دیگه غذاش تموم شده. در فرهنگ مردم اوکیناوا اینطور جا افتاده که غذا رو توی بشقابای کوچیک یا توی کاسه های کوچیک سرو میکنن. این مسئله کمک میکنه که آدم کمتر غذا بخوره. یه موضوع جالب دیگه هم اینه که دیگ غذا رو یا قابلمه یا هر چیزی رو توی آشپزخونه میذارن. توی همون آشپزخونه غذا رو توی ظرفا میکشن و اون ظرف رو فقط میارن سر میز. دیگه دیگ و قابلمه و اینا رو سر میز نمیارن که دوباره طرف غذا بخواد دوباره بکشه و بیشتر بخوره. اینا بخشایی از سبک زندگی و فرهنگ مردم اوکیناوا هستش و این فرهنگ طوری شکل گرفته که آدم ها خود به خود به اندازه غذا میخورن. بیشتر مردم اوکیناوا تو خونه هاشون مبل ندارن و رو زمین میشینن. در روز به طور متوسط 30 بار 40 بار از رو زمین بلند میشن و میشینن. این برای سالمندا هم هستش و این خودش یه تمرین شبیه به اسکات. میبینید، یعنی مردم دارن ورزش میکنن بدون اینکه بخوان ورزش کنن، بدون اینکه اصلا متوجه بشن که دارن ورزش میکنن. سبک زندگیشون طوریه که باید بشینن، باید بلندشن. این باعث میشه که بخش تحتانی بدنشون قوی بشه، پاها، لگن و باسنشون قوی بشه و همچین بدنی میتونه تعادلش رو خوب حفظ کنه. میدونید یکی از دلایل مرگ سالمندان زمین خوردنه. دلیلش چیه؟ به خاطر اینه که تعادل ندارن. چرا تعادل ندارن؟ چون بخش تحتانی بدنشون ضعیف میشه. باز چرا؟ چون که بیشتر وقت رو روی مبل میشینن یا رو صندلی میشینن. اما در اوکیناوا بیشتر مردم توی خونه هاشون یه باغچه‌ای دارن که در روز 1-2 ساعت باش مشغولن. طرف 95 سالشه یا 100 سالشه ولی خب با باغچه سرش گرمه. موقع باغبونی خم میشه، میشینه، بلند میشه، عرق میریزه، از دست و پاهاش کار میکشه. چون به هر حال همونم کلی کار هستش. باید به گل و گیاه آب بدن، بذر بکارن، هرس کنن، ولی همین یکی دو ساعت در روزا باعث میشه که سلامت جسمشون حفظ بشه. پس یه عامل دیگه که مردم اوکیناوا دیر پای هستن حفظ تعادله، به خاطر داشتن پایین تنه قوی. مردم اوکیناوا یه گروه هایی رو برای دور هم بودن دارن، یه حلقه های ارتباطی که بهش میگن موهای، یه جور انجمن دوستانه است، یه جور اکیپ رفقاست. دوستا و رفیقا به طور مرتب مثلا هر روز دور هم جمع میشن، میگن، میخندن، میرقصن، به هم سر میزنن و اگه یه مشکلی برای یکیشون پیش بیاد به هم دیگه کمک میکنن، حالا چه مشکل مالی باشه چه هر کمک دیگه‌ای که بتونن. خانوما اکیپ خودشونو دارن یا موهای خودشونو دارن، آقایون هم همینطور. در قرن 21 همه آدما با اپیدمی تنهایی مواجه هستن. آدما بیشتر از قبل ایزوله و تنها هستن. همه آدما خصوصا سالمندا، چون اونا بیشتر توی خونه ها هستن. در حالی که به هر حال آدمی نیاز داره که با افراد دیگه حرف بزنه، ارتباط داشته باشه. موهای و فرهنگ موهای یعنی اینکه آدما یادشون باشه که دوست و رفیق و آشنا هم دور و برشون هست. هر روز دوستا رو میبینن، با همدیگه حرف میزنن و این باعث میشه که احساس تنهایی کمتری بکنن. تنها بودن میتونه باعث بشه که آدم 15 سال عمر کمتر بکنه. تنهایی اینقدر یعنی تأثیر داره. در اوکیناوا این 15 سال رو با دوست پیدا کردن و با وقت گذروندن با اونها تضمین میکنن. حالا بریم سراغ یه مفهوم دیگه ای که در اوکیناوا هست و اونم ایکیگای هست. ایکیگای یعنی رسالت و وظیفه آدم ها، یعنی هدف آدم ها. محققا میگن که ایکیگای بزرگترین فاکتور سلامت روان برای یک سالمند هست. اگه یک فرد سالمند، یه نفر آدم 100 ساله، ایکیگای یا هدفش رو از دست بده، زندگیش رو هم از دست میده. منظور از هدف چیزیه که اون سالمند هر روز صبح با امید به اون از خواب بیدار میشه. در ژاپن بیشتر از 12 میلیون نفر آدم بالای 80 سال دارن زندگی میکنن و بیشتر اینها هنوز دارن کار میکنن. طرف 85 سالشه، 90 سالشه، داره کار میکنه. و یکی از معروفتریناشون رو هم که حتما میشناسید کیه دیگه، آقای جیرو اونو، سرآشپز سوشی، که توی اپیزود 4 در مورد زندگیش و در مورد ذهن کمالگراش گفتم. داستان جیرو اپیزود 4 بود. الان که اپیزود 53 رو دارم میدم، آقای جیرو اونو 98 سالشه و هنوز ایشون صبح از خواب پا میشه به امید اینکه برم به رستورانم و امروز چی کار کنم که کارم بهتر از قبل بشه. این یعنی رسالت و هدف زندگی، همون ایکیگای. مردم اوکیناوا واژه‌ای برای بازنشستگی ندارن. توی سن 80 90 سالگی کار میکنن. شاید سبکتر دارن کار میکنن، شاید آرومتر دارن کار میکنن، شاید فقط صبحها کار میکنن، بعد از ظهر رو استراحت میکنن، شاید در باغچه خونهشون کار میکنن، شاید هم کار داوطلبانه میکنن. مثلا میرن جلوی مدرسه مراقبت میکنن که بچه ها در امنیت از خیابون رد بشن، یا کارهای سبک دیگه، اما کار میکنن. اینجوری با یه هدف و با یه برنامه‌ای صبح از خواب بیدار میشن، از بدنشون استفاده میکنن، از فکرشون استفاده میکنن و باید هم استفاده کرد. Use it or lose it، یا استفاده کن یا از دست بده. این قاعده‌ایه که برای بدن آدم و مغز آدم وجود داره، خصوصا برای سالمندها. یادتونه اول اپیزود در مورد دکتر جیانی پس صحبت کردم که ایشون همون فردی بود که اصطلاح بلوزون رو ابداع کرد و اون گزارش معروفش راجع به بلوزون ساردینیا رو تهیه کرده بود. گزارشی که ایشون تهیه کرده بود تقریبا همزمان بود با وقتی که دن بیوتنر در مورد جزیره اوکیناوا تحقیق میکرد. برای همین وقتی که دن تحقیقش در اوکیناوا رو تموم کرد، بعدش به ساردینیا سفر کرد تا ببینه که اونجا داره چه اتفاقی میفته، و بعد هم که دیگه این دو نفر یه همکاری هایی رو با همدیگه شروع کردن که تا امروز هم ادامه داره. بعد از اون از سال 2004 بود که دن و یه تیمی از چندین محقق در زمینه طول عمر افتادن به پیدا کردن بلوزون‌های دیگه در سایر نقاط دنیا. بلوزون رو پیدا می‌کردن و بعد می‌رفتن تحقیق می‌کردن که سبک زندگی اونها چطور بوده که مردم اونجا دیرزی شدند. توی این بررسی‌ها یک بلوزون دیگه‌ای که کشف کردن منطقه نیکویا در کشور کاستاریکا بود. کاستاریکا در آمریکای مرکزی قرار گرفته. جنوب کشور کاستاریکا پاناماست و شمالش هم نیکاراگوه است. نسبت 100 ساله‌ها توی این منطقه از کاستاریکا 3.5 برابر میانگین جهانیه. توی خیلی از کشورها شما باید پولدار باشی تا سالم بمونی، تا اینکه زیاد عمر کنی. سلامت موضوع ارزونی نیست، اما نکته عجیب اینه که کاستاریکا یک کشور فقیره. مثلا وضع اقتصادی کاستاریکا با آمریکا اصلا قابل قیاس نیست. اما فکرشو بکنید که امید به زندگی توی کاستاریکا بیشتر از آمریکاست. یا اگه با خیلی از کشورهای ثروتمند اروپایی اگر مقایسه بکنید، باز تعجب میکنید، میبینید که مردم در کاستاریکا بیشتر عمر میکنن یا مردم در اونجا سالمتر هستن. خب یکی ممکنه بگه که در کاستاریکا هوای بهتری داره و این کمک میکنه که مردم عمرشون بیشتر بشه. اما موضوع عجیبتر میشه وقتی میبینیم که دو کشور همسایه کاستاریکا، یعنی پاناما و نیکاراگوه، هم تقریبا همون آب و هوا رو دارن، اما هیچ کدومشون به این اندازه آدم 100 ساله ندارن. پس راز کاستاریکا چیه؟ تازش هم فقط تعداد 100 ساله هاشون زیاد نیست، بلکه سرحال و سرزنده ترین 100 ساله های دنیا هم مال همین منطقه هستن. مثلا یه روزی یکی از محققای تیم دن بیوتنر به منطقه نیکویا رفته بود تا با یه آقای 100 ساله توی مزرعهش مصاحبه بکنه. این محقق به مزرعه رفت سر قرار و منتظر موند که اون آقای 100 ساله بیاد و دید که یه آقایی هست سوار بر اسب، خیلی هم چست و چابک و چالاک. این محققه بهش گفت که شما رامیرو رو میشناسید؟ من باهاش قرار دارم. و اون آقا جواب داد که من خودم رامیرو هستم. محققه گفت که آخه من با یه آدم 100 ساله قرار دارم. گفت درسته، خودمم. این محقق که یه مارو فیلم نکنه خاصی در نگاهش بود گفت که ولی شما نهایتاً میخوره که 70 سالت باشه، چجوریه؟ میشه لطفاً شناسنامت رو بیاری که من مطمئن بشم؟ پیرمرد رفت و شناسنامش رو آورد که نشون میداد که رامیرا خودشه و 100 سال سنشه. اینقدر 100 ساله های نیکویا سرحال و قبراخ هستن که یه آقایی به اسم دکتر دیوید ریکوف که محقق دانشگاه استنفورد هست یه تحقیقی کرد که سن بیولوژیکی مردم نیکویا رو حساب بکنه و ایشون متوجه شد که سن بیولوژیکی بدن آدم های این منطقه 10 سال جوانتر از سن شناسنامه ایشون هستش. مثلا طرف 90 سالشه ولی قیافش میخوره که 75 ساله باشه، 80 ساله باشه. حالا بریم ببینیم چرا اینطوریه؟ چرا انقدر اینا جوانتر میمونن؟ مثلا همین آقای رامیرا که در موردش گفتیم هر روز ساعت 4 صبح از خواب بیدار میشه، سوار اسبش میشه و با گله گاوهاش میزنه به صحرا. کابوی دیگه، گاوچرونه. یه گاوچرونه بالای 100 سال. گرچه مجبور نیست که این همه کار کنه، اون موقعی صبح بیدار شه بره گله رو بچرخونه، اما میگه که من نمیتونم کار نکنم. باید صبح از خواب که بیدار میشم بزنم بیرون برم کار بکنم. و این یکی از موضوعاتیه که مردم این منطقه بهش مشهور هستن، چیزی که خودشون بهش میگن پلان دویدا. این همون چیزیه.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
که توی ژاپن هم بود دیگه، مردم اوکیناوا بهش میگن ایکیگای. موضوع همون قضیه داشتن هدفه. پس نشون میده که داشتن هدف توی زندگی یه عامل خیلی مهمه و فاکتوریه که در دو جا، در اوکیناوا و در نیکویا کار کرده و نتیجهش جلوی چشممونه. از اینم بگذریم و باز نگاهی کنیم ببینیم که مردم نیکویا چی کار میکنن، چه چیزی در اینجا متفاوته. یکی از چیزایی که به چشم میاد اینه که مردم نیکویا خیلی فعال هستن. آدم ها در طول روز باید کارهای فیزیکی زیادی انجام بدن. مثلا شبیه به 100 سال پیش، یعنی زمانی که ماشین لباسشویی نبود و آدم ها باید خودشون با دست لباساشون رو میشستن. الان که ماشین لباسشویی توی بیشتر خونه ها هست و آدم ها به جای اینکه اون همه بی خود و بی جهت کار بکنن، میتونن راحت رو مبل بشینن و گوشیشون رو چک کنن و ماشین لباسشویی کار خودشون میکنه. یا مثلا قبلن ماشین ظرفشویی نبود، اما الان به جای اینکه ظرفاشون رو آدم ها خودشون با دست بشورن، خیلی ها ظرفا رو راحت میذارن توی ماشین ظرفشویی و خودشون راحت میرن رو مبل میشینن و گوشیشون رو چک میکنن. یا مثال دیگه، قبلا باید خونه ها رو با دست جارو میکردن، الان دیگه پای ربات ها هم به خونه باز شده، ربات هایی که جارو میکشن، خونه رو تمیز میکنن. آدما ربات رو روشن میکنن و ربات خودش خونه رو تمیز میکنه و آدما حدس بزنید چیکار میکنن؟ آفرین، میشینن رو مبل و گوشیشون رو چک میکنن. حالا نمیخوام بگم که این وسایل بد هستن ها، معلومه که خوبن، اما این مثالا رو زدم که بگم که سبک زندگی آدما چقدر تغییر کرده و چقدر داره باز تغییر میکنه. آدما همیشه شبیه به الان ما زندگی نمیکردن، آدما فعالیتشون بیشتر بود. حالا برگردیم به نیکویا. مردم نیکویا چمنهای جلوی خونهشون رو با داست میزنن. برای اینکه نون درست بکنن، خودشون با دست با آرد خمیر درست میکنن، بعد خمیر رو با دست ورز میدن و الی آخر کارهای دیگه. همه اینها انرژی رو از آدم میگیره که خیلی بیشتر از انرژی هست که من و شما توی باشگاه میسوزونیم. پس فعال بودن و انجام دادن کارها با دست هم یکی از عواملیه که در نیکویا میشه به وضوح دید. اما الان با این دوتا موضوعی که گفتم، شاید فکر کنید که آدمای این منطقه چه افراد سخت کوشی هستن که فقط اینا صبح از خواب پا میشن که وظایف روزانه‌شون رو انجام بدن و تیک بزنن و خودشون رو خسته بکنن. اما نه، اینطوری هم نیست. اتفاقا آدمای خوشگذرونی هم هستن. بله، کار و فعالیت زیاد دارن، اما بعد از ظهر که کاراشون رو انجام دادن استراحت میکنن، با خانواده‌شون وقت میگذرونن، لذت میبرن، چرت روزانه‌شون رو میزنن و در یک کلام یه خورده شلش میکنن. عامل سوم طول عمر در نیکویا همینه، slow down، شل میکنن. عامل بعدی که باعث شده که مردم نیکویا طول عمر بیشتری داشته باشن رژیم غذاییه. مردم آمریکای مرکزی از سه ماده غذایی خیلی زیاد استفاده میکنن: لوبیای سیاه، کدو و ذرت. این البته فقط مختص کاستاریکا نیست، در کل آمریکای مرکزی همینه. مردم اون منطقه از ذرت آرد درست میکنن و با آرد ذرت نون میپزن، چیزی که ما بهش میگیم تورتیلا، اما خودشون بهش میگن تورتیاس. همون نونی که با تاکو میخورن، اون با آرد ذرت درست شده. تورتیاس ضمن این که مقویه، فیبر خوبی هم داره. بعد لوبیای سیاه هستش که خیلی استفاده میکنن و این لوبیاها پر از آنتی اکسیدانه و فیبر زیادی باز داره. و ماده غذایی سوم کدو هست، همین کدو حلوایی زیاد میخورن و کدو هم پر از ویتامینه، ویتامین آ، بی، سی و همینطور پتاسیم و منیزیم. پس چی شد؟ ذرت، لوبیا و کدو. خودشون به این ستا میگن سه خواهرون. توی کشورهای ثروتمند مردم این باور رو دارن که ما باید پروتئین مورد نیازمون رو از گوشت تامین بکنیم، گوشت و مرغ و ماهی. اینا پروتئین به آدم میدن، اما عوضش کلسترول و چربی اشباع شدن به بدن ما اضافه میکنن. اما در یه جایی مثل کاستاریکا، مردم تمام پروتئین مورد نیازشون رو از این سه خواهرون میگیرن: ذرت، کدو و لوبیای سیاه. این سه خواهرون پروتئین مورد نیاز بدن رو به آدم میده بدون اینکه ذره‌ای کلسترول و ذره‌ای چربی غنی شده به آدم بده. پس عامل چهارم طول عمر مردم نیکویا هم سه خواهرون هست: کدو، ذرت و لوبیای سیاه. در یونان 227 جزیره قابل سکونت وجود داره، اما فقط یکی از اونا شاخصهایی داره که اون رو جزء مناطق آبی قرار میده، یک بلوزون هستش. جزیره ایکاریا جاییه که اعداد عجیبی در مورد طول عمر داره و به طور عجیبی تعداد موارد بیماری زوال عقل هم در اونجا بسیار پایینه. بیماری زوال عقل یا دیمنشیا یه بیماری هست که در سالمندی شایع هست و مغز در این بیماری شروع میکنه به کوچیکتر شدن و این کوچیکتر شدنه باعث میشه که عملکرد مغز هم تحت شعاع قرار بگیره. من توی اپیزود 23 نگهداری از والدین سالمند در مورد این بیماری گفتم. دیمنشیا یکی از بیماری های سالمندیه، اما در جزیره ایکاریا با اینکه کلی سالمند داره، کلی آدم بالای 100 سال داره، این بیماری خیلی نادره. میخوایم ببینیم که چطور این جزیره تونسته که متفاوت باشه از بقیه یونان. اگه یه نگاهی به این جزیره بکنید، به اطرافش میبینید که عمق آب در آبهای اطراف این جزیره کمه و مثلا اینطوری نیستش که به طور طبیعی توی یه نقطه ایش عمق آب زیاد باشه و حالت بندر داشته باشه به طور طبیعی و مثلا کشتی ها بتونن اونجا لنگر بندازن. برای همین در قدیم این جزیره بندری نداشت و این یعنی اینکه کشتی نمیتونسته بیاد برای مردم جزیره غذا بیاره. این موضوع یه حالت ایزوله و جدا افتاده ای رو به ایکاریا داده بود. برای همین مردم جزیره در طول تاریخ یاد گرفتن که باید روی پای خودشون بایستن تا زنده بمونن. مردم جزیره یاد گرفتن که چه گیاهایی در جزیره به عمل میاد و خاصیت غذایی یا مثلا خاصیت پزشکی هر کدوم از این گیاه ها چیه و کم کم رو آوردن به استفاده از هر آن چیزی که در دسترس داشتن و یکی از داشته هاشون دمنوش های مختلف گیاهی بود، از گیاه های خود جزیره مثل چای رزماری، دمنوش ختمی، چای مریم گلی و دمنوش های دیگه. این دمنوش ها آنتی اکسیدان زیادی دارن و ضد التهاب هستن و بیشترشون هم فشار خون رو پایین میارن. محققای بلوزون میگن که نوشیدن این دمنوشا یکی از عوامل طول عمر مردم این جزیره بوده و باز یکی از عواملی بوده که مردم اینجا کمتر دچار زوال عقل میشن. اهالی جزیره این دمنوشا رو با عسل ایکاریا میخورن که اونم یه عسل خاصیه، عسل خامه و فراوری نشده هستش. موضوع بعدی که در ایکاریا دیده میشه ارتباطات عاطفی هستش. منظور هم ارتباط احساسی بین زن و مرد هست و هم روابط نزدیک خانوادگی. مردم ایکاریا آدمای خونگرمی هستن و پایبند به ازدواج هستن، به همسرشون وفادارن، با اقوام رابطه نزدیک دارن، به بچه‌هاشون عشق میدن و اون عشق رو در وقت سالمندی از بچه‌هاشون پس میگیرن یا از اقوامشون پس میگیرن. پس مردم ایکاریا آدمای خونگرمی هستن و روابطشون هم خیلی گرمه. حالا تصور بکنید که یک زوج سالمند که چندین دهه هستش که با همدیگه زیر یک سقف بودن و خاطرات زیادی داشتن، روابط خیلی گرمی داشتن و ناگهان در دهه هفتم یا هشتم زندگی یکیشون از دنیا میره. طبیعتاً کسی که همسرش رو از دست میده دچار یک غم سهمگینی میشه. ضمن اینکه اون فرد ناگهان در یه شرایطی قرار میگیره که بهش عادت نداره، امیدی برای خودش نمیبینه. برای همین تا 3 ماه بعد از فوت همسر یه دوره بحرانی هست. احتمال این وجود داره که خودش هم در اون 3 ماه از دنیا بره. اما وقتی که اون دوره بحرانی رو پشت سر گذاشت و یه مدتی گذشت، حالا 6 ماه، 1 سال، 2 سال گذشت، خیلی خوب میشه که اون سالمند اگر امکانش رو داره دوباره وارد یک رابطه جدید بشه، یک ازدواج دوباره کنه با یک نفر سالمند دیگه‌ای که شرایط شبیه به خودش داره. این کمک میکنه که 2 سالمند یه رابطه جدید رو درست کنن و سالهای سال بتونن کنار هم زندگی بکنن، از تنهایی در بیان. داشتن همدم و همصحبت هم باعث افزایش عمر میشه و هم کیفیت زندگی رو بهتر میکنه. در ایکاریا و در خیلی از جاهای دنیا این موضوع یک تابو نیستش و اگه 2 سالمندی که تنها باشن بخوان که از تنهایی در بیان و یه زندگی جدیدی رو داشته باشن، مانعی رو جلوی خودشون نمیبینن. پس اینم یکی از عواملی هستش که مردم در ایکاریا عمر بیشتری میکنن. مردم ایکاریا عادت به مهمونی دارن. مهمونیایی که افراد فامیل دور هم میشینن غذای سالم و خوشمزه مدیترانه‌ایشون رو میخورن و شراب معروف و ناب ایکاریا رو مینوشن. شراب ناب که میگیم یعنی خالصه، به قول حافظ شراب بیغشه، و روش به عمل آوردنش هم دقیقاً همونیه که از 2000 سال قبل در این جزیره رایج بوده. خلاصه همینطور که توی مهمونی با خوردنی ها و با نوشیدنی هاشون مشغول هستن، در حینش هم معاشرت میکنن با آدم های دیگه، زیاد میخندن و بعد میرخصن، ساعت ها میرخصن، شبیه به داستان زوربای یونانی که در مورد یه پیرمرد یونانی بود که دم رو غنیمت میشمرد و میرخصید. رقص یک ورزش لذت بخشه. در رقص هم جسم آدم نشاط میگیره و هم روح آدم. خلاصه که مردم ایکاریا با غذاهای سالم، با نوشیدنیهای خوب و با شادی و جشن عمرشون رو زیاد میکنن. وقتی که دلایل طول عمر مردم ایکاریا رو بررسی میکنید، میبینید که لازم نیست که حتما یه کار سخت و طاقت فرسا انجام بدیم که عمرمون زیاد بشه. پس سالم زندگی کردن و عمر طولانی داشتن میتونه همراه با لذت بردن هم باشه. حالا میخواییم بریم به بلوزون آخر. لومالیندا یه شهر کوچیک 9000 نفره در ایالت کالیفرنیای آمریکاست. ساکنان این شهر مسیحیان ادونتیست هستن، یه گروه مذهبی که در یه جامعه مجزا زندگی میکنن. من توی پادکست داکس قبلا چند بار راجع به فرقه‌های مذهبی صحبت کردم و اتفاقا توی اپیزود 49 هم در مورد اونجلیستا صحبت کردم که یه شاخه از مسیحیان پروتستان هستن. توی همون اپیزودم هم گفتم که تعداد کلیساها و در واقع تعداد زیرشاخه‌های اونجلیست خیلی زیاده. یکی از اونا ادونتیست‌ها هستن. ادونت یعنی ظهور. اعتقادات ادونتیست‌ها حول ظهور دوباره مسیح شکل گرفته و اسم کلیساشون هم هست The Seventh Day، یعنی کلیسای روز هفتم. روز هفتم در تقویم مسیحی شنبه یا شباته که اشاره میکنه به این اعتقاد که مسیح به زودی در یک روز شنبهی ظهور میکنه، شبیه به اعتقاد شیعیان دوازده امامی که میگن که ظهور امام دوازدهم در یک روز جمعه اتفاق میفته، اصلا ممکنه که همین جمعه باشه. اینها هم معتقد هستن که ظهور مسیح ممکنه که در شنبه آینده اتفاق بیفته. تقریبا 100 سال پیش یه تعداد ادونتیست به منطقه لومالیندای ایالت کالیفرنیا رفتن و این شهر رو ساختن. نسبتاً هم شهر پرتی هستش، در یه جای نسبتاً دور افتاده هستش. برای همین آدمای معدودی که اونجا ساکن شدن تصمیم گرفتن که در کنار هم باشن، نزدیک و صمیمی باشن، با هم ورزش کنن، با هم وقت بگذرونن و با هم وظایف مذهبیشون رو انجام بدن. اما چرا مردم این شهر کوچیک که ظاهرش شبیه به بقیه بلوزان ها نیست عمر طولانی دارن؟ یکی از دلایلش ورزش مستمره. هر سال میلیون ها نفر هستن که توی باشگاه ها ثبت نام میکنن در کشورهای مختلف و بعد از یه مدت یه خطر میون رفتن یا اصلا نرفتن از باشگاه میان بیرون، یعنی قبل از اینکه بخوان نتایج مثبت باشگاه رفتن رو ببینن میزنن بیرون. اما کلید موفقیت مردم لومالیندا اینی که اونا به طور مداوم و پیوسته باشگاه میرن، ورزش رو ترک نمی کنن. حالا میخواد باشگاه عادی باشه، استخر باشه یا زمین تنیس باشه، هم حضور خیلی فعالی دارن توی زمین‌های ورزشی و همین که خیلی خوش روحیه و خوش انرژی هستن. مثلا توی زمین تنیس میبینی که 5-6 نفر سالمند 80 و چند ساله دارن اونجا تمرین میکنن، مثلا 3 ساعت در روز تمرین میکنن. 3 ساعت خیلی ها. و تازه رفتارشون هم یه رفتار ماشینی و خشک نیستش، یعنی نرفتن اونجا که فقط زجر بکشن که وزنشون بیاد پایین مثلا، نه میرن باشگاه که حال کنن، میرن باشگاه که لذتش رو ببرن، انگار که رفقای دبیرستان هستن. یکی رو میبینن میگن که هی فلانی پاشو بیا با هم دیگه بازی بکنیم، و حین بازی کردن داد میزنن، میخندن، حرف میزنن. آدما و خصوصا سالمندا به همچین چیزی نیاز دارن. آدم ها نیاز دارن که چند نفر توی زندگیشون داشته باشن، با هم بخندن، با هم دیگه معاشرت بکنن و با هم ورزش بکنن. حالا جالب اینجاست که از اونجایی که ساکنان شهر آدمای مذهبی هستن، کم کم همه روتین هایی که تو زندگی خودشون دارن رو هم جزئی از فعالیت های مذهبی و خدایی در نظر می گیرن. مثلا فعال بودن رو یک امر مذهبی می دونن، داوطلب بودن، به بقیه خدمت کردن رو هم یک امر مذهبی می دونن و برای خودشون انجمنهایی دارن که برن به بیمارها سر بزنن یا مثلا غذا درست کنن، به فقرا بدن و کارهای این مدلی که معتقدن که بیشتر از اون چیزی که این موضوع به دیگران کمک میکنه در وهله اول به خودشون کمک میکنه، که هم فکر میکنن که اینطوری آدمهای بهتری شدن و همین که اینطوری احساس میکنن که هنوز مولد هستن، اثرگذار هستن. وقتی که تمرکز یک سالمند به همچین کاری باشه، یعنی به جای اینکه بشینه به خودش، به مریضیهاش، به تنهاییهاش فکر کنه، داره به بقیه فکر میکنه، اینجوری احساس خوبی بهش دست میده، میگه دارم یه فعالیت معناداری رو انجام میدم. پس فعالیت‌های داوطلبانه که خیلی هم در این شهر زیاده، یکی از دلایل طول عمر مردم لومالینداست. کلیسای روز هفتم توصیه‌های خاصی رو راجع به غذا داره. توصیه شده که یک توازنی بین غلات، میوه‌ها، حبوبات و سایر مواد غذایی وجود داشته باشه. تازه بماند که در لومالیندا نوشیدن الکل ممنوعه. سیگار کشیدن در اماکن عمومی هم ممنوعه و سوپرمارکت‌هایی که زیر نظر کلیسا اداره میشن گوشت نمیفروشن. در واقع غذاهایی که از نظر کتاب مقدس ناپاک و غیر قابل قبوله توی این شهر وجود نداره، مثل گوشت خوک و هر نوع غذای دریایی به جز ماهی در لومالیندا وجود ندارن اینا. عوضش رژیم غذاییشون توش غلات، حبوبات، میوه‌ها و سبزیجات ارگانیک داره. خب این ادونتیست‌ها این کار رو به هوای فعالیت‌های مذهبیشون دارن انجام میدن، ولی خب اتفاقاً برای بدنشون هم خیلی خوبه. خوردن میوه باعث میشه که ریسک مبتلا شدن به سرطان کم بشه. خوردن چند تا دونه آجیل هم در روز به سلامتی کمک میکنه. ادونتیست ها مصرف گوشت رو کم کردن و البته مسئله فقط این نیست که گوشت رو حذف کنن از رژیم غذاییشون. مسئله مهمتر اینی که چیزای متنوع دیگر رو جای گوشت در رژیمشون بذارن، مثل سبوس گندم، حبوبات، آجیل، میوه و سایر مواد غذایی. پس رژیم غذایی مبتنی بر گیاهان هم یک عامل مهم در طول عمر مردم لومالینداست که البته این رو در بلوزون‌های دیگه هم دیدیم. یکی از اصولی که ادونتیست‌ها دارن بزرگداشت روز شنبه است، روز هفتم. یادتونه توی اپیزود حسیدی‌ها در مورد آداب روز شبات گفتم، مفصلم گفتم. البته حسیدی‌ها یهودی هستن و این ادونتیست‌ها مسیحیان، اما برنامه شباتشون خیلی شبیه به همه. شنبه روز عبادت و استراحت و وقت گذروندن با خانواده است. اینطوری اینا استرس رو از خودشون دور میکنن و تمرکزشون رو میذارن روی یه فعالیت معنوی. خب این ادونتیست ها که مسیحی های مذهبی هستن. در ساردینیا هم که قبل‌تر گفتم اونا هم کاتولیک های مذهبی بودن. در اوکیناوای ژاپن هم مردم عادت دارن که هر روز مقابل عکس اجداد درگذشته‌شون دعا بخونن و از ارواح درگذشته‌هاشون میخوان که مراقبشون باشن. تحقیقاتی وجود داره که میگه که افرادی که در هفته حداقل یک بار آداب مذهبی رو انجام میدن میتونن تا 7 سال عمرشون طولانی تر بشه. فرقی هم نداره چه عقیده‌ای باشه. البته حالا شاید بهتر باشه بگیم که معنویت، چون بعضی از این اعتقادات حالت دین هم ندارن. اما به هر حال کسایی که یه مناسک مذهبی یا معنوی رو مرتب انجام میدن عمرشون بیشتره. نمودش هم شاید در روحانیون ادیان مختلف باشه. مثلا توی ایران هم زیاد شنیدیم دیگه، مردم میگن که چطوره که عمر آخوندا انقدر زیاده، که آقای دن بیوتنر و تیمش ادعا میکنن که بین ایمان و طول عمر رابطه وجود داره. میانگین سن شهروندان لومالیندا 89 و 87 سال هستش، اونم سالمندایی که سرحال هستن. مثلا یه پزشکی داشتن که توی سن 97 سالگی در ماه 20 تا عمل جراحی قلب باز انجام میداد. فکرشو بکنید، جراح 97 ساله، یعنی 70 چند سال پیش دانشجوی طب بوده طرف و قاعدتا هم در سن 97 سالگی دستش نمیلرزیده، چاقوی جراحی رو تو دستش میگرفته. البته ایشون یکی دو سال پیش در سن 103 سالگی از دنیا رفت. خلاصه اینم از عوامل طول عمر در بلوزون لومالیندا. خب پس 5 بلوزون رو با هم رفتیم دیدیم: ساردینیای ایتالیا، اوکیناوای ژاپن، نیکویای کاستاریکا، ایکاریای یونان و لومالیندا در ایالت کالیفرنیا. میبینید بازم کارمون به کالیفرنیا ختم شد. من هنوز اون عادت سر زدن به کالیفرنیا رو دارم. شنونده‌های قدیمی میدونن که توی خیلی از اپیزودها یه گریزی به کالیفرنیا همیشه داشتیم. خب پس تا اینجا دیدیم که دن بیوتنر و تیمش 5 بلوزون رو شناسایی کردن و از اونجایی که میدونستن که فقط 10% عمر طولانی این آدم ها به خاطر ژن هستش و 90%ش به خاطر سبک زندگیشونه، افتادن به بررسی سبک زندگی این مناطق و دیدیم دیگه توی هر کدوم از این مناطق اوضاع چطور بود. حالا قدم بعدی این بود که تمام اون عواملی رو که در این جاهای مختلف شناسایی کرده بودن رو یک کاسه کردن، چون دیدید دیگه بعضی از عوامل بود که توی مناطق دیگه هم تکرار شده بود، اونا رو حذف کردن، بعضی رو با هم دیگه ادغام کردن و رسیدن به 9 عامل اصلی طول عمر مردم در مناطق بلوزون. الان میخوام یه بار خلاصه طور این 9 عادت رو بگم. عامل اول حرکت به طور طبیعی هست. این به طور طبیعی که میگیم مهمه، یعنی میخوایم بگیم که مردمان بلوزون ها الزاماً توی مسابقه ماراتون شرکت نمی کنن یا توی باشگاه نمی رن که رو تردمیل بودن الزاماً. اینا اصلاً زندگیشون طوریه که وادار به حرکت کردن میشن، مجبورن که راه برن، مجبورن که تحرک داشته باشن. دومین عادت مردمان دیرپا هدف و رسالت هست. در اوکیناوای ژاپن بهش میگن ایکیگای و توی نیکویای کاستاریکا بهش میگن پلان دویدا. منظور هر دوش اینه که چرا صبح از خواب بیدار میشم؟ اگه جوابی برای این دارن تا 7 سال امید به زندگی اون فرد بیشتر میشه. سومین عادت مردمان بلوزون ها رو بهش میگن داونشیفت یا دنده سنگین. منظور اینه که به وقتش شل میکنن، استرس رو به روش خودشون کنترل میکنن. مثلا در یه منطقه وسط روز چرت میزنن، یه منطقه دیگه دوره هم جمع میشن، گپ میزنن و میخندن. تا اینجا 3 عامل. 3 عادت بعدی مربوط میشه به غذا. عادت 4 قانون 80% هست. قبل از اینکه کاملا سیر بشن دیگه غذا نمیخورن. این مربوط به اوکیناوا بود ولی کم و بیش در جاهای دیگه هم هست. در همه این 5 منطقه آبی شام سبکترین وعده غذا هستش. تازه اون رو هم کی میخورن؟ میذارن اوایل عصر میخورن و بعد هم دیگه چیزی نمیخورن تا فردا صبح. یعنی اینجوری نیستش که مثلا ساعت 10 شب یه شام مفصل بخورن و نیم ساعت بعدش هم یه ساعت بعدش هم بخوابن. اینجوری نیستش. عادت 5 رژیم غذایی متمایل به گیاهخواریه. مردمان بلوزون ها گوشت کم میخورن اما عوضش حبوبات، آجیل، کدو و سویا زیاد میخورن. بازم یادآوری میکنم، من دارم اینا رو میگم اما اگر میخواید که رژیم غذاییتون رو بعدن تغییر بدید با پزشکتون یا با متخصص تغذیه مشورت بکنید. عادت 6 شراب هست. در بیشتر این مناطق آبی مردم به طور منظم مقداری شراب مینوشن. این موضوعیه که محققان بلوزون ها گفتن، اما بذارید من این رو هم اینجا اضافه کنم که در مورد اینکه شراب واقعا برای سلامتی خوبه یا نیست تحقیقات زد و نقیزی وجود داره. این تحقیق داره میگه که شراب برای سلامتی خوبه، یه تحقیق دیگه میگه که حتی نوشیدن یه مقدار کم از شراب هم برای بدن مضره. کدوم درست میگه رو من یکی نمیدونم، اما فقط خواستم بگم که گفته ها متفاوت و متناقضه. پس تا اینجا شد 6 عادت. 3 عادت دیگه مربوط به تعلق هست. یکیش تعلقات مذهبیه. اینکه بیشتر افراد 100 ساله و 100 سال به بالا در هفته 1 بار در یه مراسم مذهبی شرکت میکنن یا یک آداب مذهبی رو به جا میارن. حالا یکی ممکنه بگه که معلومه، خب 100 ساله های الان متعلق به نسلی بودن که مذهبی تر از نسل فعلی هن و طبیعیه که بازمانده های نسل قبلی هم مذهبی باشن، آدم های مذهبی باشن، پس الزاماً این که اینا مذهبی هستن شاید ثابت نکنه که مذهب باعث طول عمر میشه. اما به هر حال دن و تیمش میگن که مذهب تأثیر گذاره. میگن که ما تحقیقاتی کردیم که نشون میده که مذهب تأثیر زیادی روی طول عمر میذاره. عادت 8 تعلق به خانواده و عزیزانه. توی مناطق آبی ارتباط بین اعضای خانواده و اقوام بسیار قویه. که خوشبختانه این از چیزایی هستش که ما در ایران هم داریم و در فرهنگ ما هستش. عادت نهم هم تعلق به قبیله مناسبه، تعلق به اکیپ مناسبه. تحقیقات نشون داده که سیگار کشیدن مصریه، شادی مصریه، غم مصریه، چاقی مصریه. چجوری؟ چون آدما از اطرافیانشون تأثیر میگیرن. اگه در یه اکیپ شادی باشن اونا هم شاد میشن، اگه در یه اکیپ سیگاری باشن اونا هم سیگاری میشن. برای همین خیلی مهمه که چه حلقه اجتماعی رو دور خودمون درست میکنیم. تنهایی اپیدمی عصر حاضر هست. 20 سال پیش آدما به طور متوسط 3 تا دوست صمیمی داشتن، الان این عدد رسیده به 1 دوست و نیم و همین تحقیقات میگن که اگه کسی کمتر از 3 دوست داشته باشه تنهاست. طبق تعریف تأثیر تنهایی روی سلامت آدم شبیه به اینه که روزی یه بسته سیگار بکشه. توی اوکیناوا یه اکیپ خیلی جالبی بود از 5-6 تا خانوم که میانگین سنشون 102 سال بود و اینا 97 سال بود که در یک اکیپ با هم بودن، که اونا خودشون به اکیپ میگن موهای. 97 سال بود که در یک موهای بودن، 97 سال رفاقت. یعنی این اکیپ در 97 سال گذشته هر روز یه وقتایی رو دور هم میگذروندن و موقع شادی و غم و تنهایی یار هم بودن. اینها 9 عادت رایج در بلوزون‌ها بود که دن بیوتنر و تیمش اونا رو جمع‌بندی کردن و به اینجا رسیدن. حالا ادامه ماجرا. دن بیوتنر یه شرکتی داره به اسم شرکت بلوزونز. می‌بینید آمریکایی‌ها همه چیز رو تجاری می‌کنن. حتی اگه یادتون باشه توی اپیزود مینیمالیست هم گفتیم در زمینه مینیمالیسم هم آدم‌هایی هستن، شرکت‌هایی دارن و در اون حوزه فعالیت می‌کنن و به بقیه کمک می‌کنن. اتفاقا خوبم هست، چون قرار نیست که کارهای خوب رو فقط با اعانه و خیریه جلو برد. کار خوب می‌کنن، پولم در میارن. شرکت بلوزونز هم تمام این اطلاعات رو جمع‌بندی کرد و گفت که ما به فرمول عمر طولانی دست پیدا کردیم. ما تونستیم فرمول منطقه آبی رو کشف کنیم. الان با این رسپی یا با این دستور آشپزی که داریم میتونیم یه منطقه آبی برای خودمون درست کنیم مثلا. اینجا شرکت بلوزونز با ایالت‌ها و با شهرداری‌های مختلف آمریکا صحبت کرد و 28 شهرداری اومدن جلو و به دن و شرکتش گفتن که شما بیاید شهر ما رو تبدیل به بلوزون بکنید، یعنی اون قوانین نهگانه رو در شهر ما پیاده بکنید. بلوزون هم حالا نکردید، امید به زندگی رو از اینی که هست بیشتر بکنید. از بین اون 28 کاندیدا شهر آلبرتلی از ایالت مینوسوتا به عنوان پایلوت انتخاب شد. دن و شرکتش رفتن به اون شهر و برنامه رو استارت زدن. قرار بود که یه برنامه یه ساله توی شهر پیاده بکنن و توی این مدت امید به زندگی رو 2 سال افزایش بدن. امید به زندگی یه شاخصیه که نشون میده که افراد یک جامعه انتظار میره که چقدر عمر کنن. مثلا امید به زندگی در ایران یه عددی دور و بر 70 سال. بعضیا حساب کردن 68 سال، بعضیا حساب کردن 74 سال. البته خب بین زن و مرد متفاوت هستش و از اون طرف شاخص امید به زندگی در یک کشوری مثل سوئیس مثلا هستش 83 سال. پس امید به زندگی در جاهای مختلف متفاوته و میشه این عدد رو بالا آورد یا در اثر یه سری سیاست‌های این عدد میتونه پایین بیاد. دن و تیمش قرار بود که در شهر آلبرتلی امید به زندگی رو 2 سال افزایش بدن. دن و تیمش کلی برنامه در شهر تعریف کردن. اول از همه دیدن که این شهر پیاده رو نداره، یعنی نمیشد پیاده روی کرد، فقط مردم باید با ماشین رانندگی میکردن. پس مسیرهای پیاده روی ساختن توی شهر، هم در خود خیابونها و هم مسیرهای پیاده روی در طبیعت ساختن و بعد از اون مردم رو آوردن به پیاده روی و دوچرخه سواری، چون اصلا قبلش امکان این رو نداشتن. برنامه دیگه این بود که فعالیت‌های گروهی تعریف کردن برای مردم شهر. آدما عضو گروه‌هایی شدن که اعضاش رو قبلش نمی‌شناختن، به طور رندوم عضو یه گروه‌های ورزشی شدن و اعضای گروه مثلا هر روز باید می‌رفتن با همدیگه پیاده روی می‌کردن. بعد از چند ماه بیشتر این آدما با همدیگه دوست شدن. هم دوستی‌ها بیشتر شد و هم پایه ورزش همدیگه شدن. ورزش کردن‌ها بیشتر شد، چون برای اینکه رفقای جدیدشون رو می‌دیدن باید می‌رفتن ورزش می‌کردن. همون موهایی که در ژاپن بود رو اینجا پیاده کردن، اکیپ دوستان. دیگه اینکه تغذیه در مدارس رو اصلاح کردن، چند تا انجمن مختلف تعریف کردن که سالمندها یه سری فعالیت مثبت و خوب رو بچرخونن. توی سوپرمارکت‌های آلبرتلی یه بخشی گذاشتن به اسم بخش غذای سالم و کارهای دیگه. نتیجه حیرت آور بود. بعد از تموم شدن پروژه، امید زندگی که قرار بود 2 سال بیشتر بشه، به جاش 3.5 سال بیشتر شد و از طرف دیگه هزینه های بخش سلامت و بخش درمان توی شهر 40% کمتر شد، چون مردم کمتر مریض می شدن و ده ها اتفاق خوب دیگه توی شهر افتاد. این پروژه یک مثال خوب شد از اینکه میشه بلوزون ساخت، میشه وارد هر شهری شد، سبک زندگی مردم اون شهر رو طوری مهندسی کرد، طوری تغییر کرد که امید به زندگیشون بیشتر بشه. حتی میشه این کار رو برای یک کشور هم انجام داد. دن و تیمش در شرکت بلوزونز روی همچین موضوعاتی کار میکنن. در مورد موضوع مناطق آبی زیاد صحبت کردم، اما این رو هم بذارید بگم که در مورد تحقیقات بلوزون ها انتقاداتی هم وجود داره، مثلا به این که این مطالعات شواهد علمی موثقی نداره یا مثلا دقت کافی رو نداره. به عنوان مثال یکی از شاخصایی که در نظر میگیرن تا به یه منطقه بگن بلوزون، شاخص ELI هست یا Extreme Longevity Index. میرن میبینن مثلا بین 100 تا 110 سال پیش توی اون منطقه چند تا نوزاد به دنیا اومده و بعد حساب میکنن که چند نفر از اونها امروز زنده هستن. شاخص ELI رو به دست میارن. پس اگه در منطقه‌ای باشیم که آمار زاد و ولد ثبت نشده باشه، آمار 100 سال پیش، یا اون آمار قابل اتکا نباشه، مطالعات ما دقیق نیست. مثال بارزش در مورد اوکیناواست. خب اینجا 2 تا موضوع هست. یکی این که روی تعداد نوزادهایی که 100 سال پیش به دنیا اومدن 100% آیا مطمئن هستیم؟ چون ممکنه که بعضی از اسناد و آمارها توی حین جنگ جهانی دوم از بین رفته باشه، یا اینکه ممکنه مناطق دیگه ژاپن هم سبک زندگی سالمتری داشته باشن اما به خاطر جنگ جهانی دوم شاید عده زیادی از مردمش کشته شدن و دیگه کسی نمونده که امروز 100 ساله بشه. اینطور هم نیست که مثلا امروز نوزادی که در اوکیناوا به دنیا میاد رو همه میدونن که به احتمال زیاد به 100 سالگی میرسه. اینطور نیست. فقط ما میتونیم بگیم که تعداد افراد مسن در مناطق آبی مثل اوکیناوا زیاد هستش. زیادتر از بقیه دنیا هستش. همین الان هم شهرهایی در ژاپن هستن که امید به زندگیشون از اوکیناوا بیشتره. پس این رو گوشه ذهنمون داشته باشیم که این یک مطالعه 100% علمی و قابل اتکا نیستش. اما این واقعیت وجود داره که مردم مناطق آبی عمر طولانی دارن و بعضی از دلایلی که برای این طول عمر میدونیم هم اینایی هستن که گفتیم و میشه با اتکا به همین عوامل نهگانه یه سبک زندگی رو برای خودمون بسازیم که در دراز مدت منجر به طول عمر بشه. در سال 1950 جمعیت دنیا در کل 2.5 میلیارد نفر بود. تو اون سال یه چیزی حدود 23 هزار نفر 100 ساله در دنیا زندگی می‌کردن. الان که جمعیت دنیا تقریباً 3 برابر شده، رسیده به 8 میلیارد نفر، اما جمعیت 100 ساله های دنیا 3 برابر نشده، 30 برابر شده. الان بیشتر از 600 هزار نفر 100 سال به بالا در دنیا داریم. پس روند جهانی رو به رشد هستش. به خاطر بهتر شدن وضعیت بهداشت و سلامت، آدم‌ها الان بیشتر عمر می‌کنن و نسبتاً تعداد بیشتری هستن که به 100 سال و 100 سال به بالا هم میرسن. اما وضعیت در این بلوزون‌ها در آینده چی میشه؟ آیا این مناطق در آینده هم نقاطی خواهند بود که جمعیت 100 ساله‌هاشون زیاد باشه؟ چیزی که از همین الان دیده میشه اینه که سبک زندگی مردم توی بلوزون ها داره تغییر میکنه. حتی در جزیره اوکیناوای ژاپن و جزیره ایکاریای یونان که هر دوشون مناطق ایزوله‌ای بودن هم شعبه مکدونالد و فست فودای جور و جور باز شده. سبک زندگی داره تغییر میکنه. ذائقه آدم
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
ما و ظاهری بچه ها داره تغییر میکنه. مثلا حتی در نیکویای کاستاریکا هم بچه ها جای میوه و اسنک های طبیعی میخوان که چیپس و بیسکویت بخورن. و این یه موضوعه که باعث نگرانی میشه که پس احتمالاً در آینده عمر آدم های این مناطق کمتر بشه. از طرف دیگه یه نگرانی دیگه هم هست و اون اینه که اگه قرار باشه که عمر همه آدم ها زیاد بشه اون وقت میانگین سن جامعه بالا میره و این یعنی اینکه خواه نخواه جمعیت کشور پیر میشه. وقتی که جمعیت کشور پیر میشه کی میخواد در اون کشور تولید بکنه؟ حالا درسته که در ژاپن هم گفتیم که افراد در 80 سالگی و 90 سالگی هم کار میکنن، ولی آیا روی کار کردن همه افراد کهنسال میشه حساب باز کرد؟ از اون گذشته خیلی از سالمندا هستن که نیاز به مراقبت دارن، کی میخواد از اونها مراقبت بکنه؟ پس این هم یک نگرانی دیگه جوامع هستش. بدن ما آدما برای یه چیزی حدود 90 سال زندگی ساخته شده، اما ما داریم 70 و چند سالش رو استفاده میکنیم به طور میانگین. پس این وسط فعلا 15 سال تا 20 سال از عمری که میتونیم داشته باشیم رو نداریم. زندگی بزرگترین هدیه‌ایه که در دست هر آدمیه. عواملی که توی این اپیزود گفتیم کمک میکنن که تا جایی که میتونیم فرصت زندگی رو بیشتر کنیم. اینم از لانجویتی یا دیرپایی و اپیزود تمام. الان که این اپیزود منتشر میشه بهمن 1402 هست و توی این ماه اولین جشنواره ملی پادکست فارسی برگزار شد و مفتخر هستم بگم که پادکست داکس برنده بخش ویژه این جشنواره شد. خواستم بگم که این اتفاق نیفتاد مگر با حمایت شما، مگر با همراهی شما. ازتون ممنونم بابت همراهیتون توی این مسیری که با هم داریم طی میکنیم. مرسی از شما و ممنون از ساسان موسوی بابت تدوین این اپیزود. تا اپیزود بعدی و یک کنجکاوی بعدی، خداحافظ.